السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. خب رسیدیم به خاتمه مفاهیم و توضیحی عرض کردیم از بیان مرحوم مظفر و گفتیم که ایشون دو جهت رو در خاتمه مد نظر داره. قبل از اینکه جهاتش رو بگیم عرض کردیم که اینجا مرحوم مظفر کبرای اساسی اصالت و ظهور یه بار فرمودن که همون هم ملازمه و یعنی به من اخص بود که توضیح دادم دیروز، کبرای اصالت و ظهور رو، محمول حجتان رو، موضوع ظهور رو و مصادیق ظهور رو که خیلی هم مهم بود، خیلی مهمترین بخش مباحث الفاظمون اینجاست. و از طرف ایشون خدمت شما که عرض بکنم اینطور هم بیان کردن که یه سری دلالت‌های دیگه ای داریم که فقها بهش، اصولیون بهش معتقدن، اما اونها با این تعریفی که تا امروز از منطق و مفهوم کردیم جمع نمیشن و یا ملازمشون با کلام با منطق بیان بالمعنی الاخص نیست و یا به صورت جمله نیستن بلکه به صورت مفردن. این که ملازمشون به یه ملمن نرخصی است مال ستاشون نیست، دو تا قیده یه قید، آره دو تا دیگه شون میاره داخل، یه قیده دیگه دلالت اشاره نمیاره داخل. اما مظفر اسم کل اینها هم دلالت سیاقیه میگذاره. یه روز کجا خوندیم؟ تا قبل از اختصار پاورقی هم اینجا داره. مظفر میفهمد که التزامی که اینجا میگیم اهم از تزمونی منطقه و اون دقتی که در منطق میخواستیم بکنیم در تفکیک وسط دلالت اینجا نیست. لذا هم بعضی از دلالت‌هایی که الان می‌کنیم شاید ظاهرشون به اون تزامنی منطق نزدیک باشه. گفتیم دلالت اقتضا اون دلالتی است که اولا مقصود متکلم، ثانیاً صحت کلام متکلم متوقف بر اینه که این دلالت رو ما بگیریم و جزئی از کلام متکلم بدونیم، حالا چه لفظاً چه معنا. دلالت تنبیه گفتیم که مقصود متکلم هست ولی صحت کلام متکلم بر او متوقف نیست. حالا انشاءالله میرسیم توی این تعبیرهایی که الان میخونیم روشن‌تر میشه. خب الاول دیروز آقا مهم بود، نکته که دیروز داشتیم خیلی مهم بود، حالا میخوام بر هم اساس هم جلو بریم. فهم این چی؟ بله مثلا ملازمه ذهن با انسان شاید بگیم بیان بالمعنی الاخص، اعتباری هم نیست، عقلی واقعی. حالا شما اگه می‌خواستی اینو بگی که بعضی از مدالیل شرعی عقلی، بعضی از مدالیل عقلی داریم که ملازمه بیان بالمعنی الاخص ملازمه دارن با مثلا مدالیل شرعی، چیز شبیه به این، بله اینم شاید بعدا بتونیم روش بحث کنیم.
باید همینطور باشه که بس هست بس هم
بود. حالا اون عقل نیست، اون عقلاست. حالا خواهیم گفت بعد منظورتون اگه از عقل اما از عقل عقلاست، بله درست، هم در وجوبی طوری بود، هم در مفهوم شرط اینطور بود، هم در حرمت نهی اینطور بود. هر ستاشون دلالت گفتیم دلالت عقلیه، با اینکه توی مباحث الفاظ داره میاد و ملاک ادخالش مباحث الفاظ هم بود که میتونه صغرای ظهور باشه. صغرای ظهور بودنش بود و یه نوعی آن لخص بودن ملازم. بله، حالا دیگه او همون سوال از اوله دیگه، ما اینجا داریم از هم نتیجه میگیریم، استفاده میکنیم، استدلال میکنیم، اینا چطوری میشه که از کم کم توضیحاتی داده شده توش. مثلا همونجا که دایره مولویت و عبودیت داریم، ما باز استدلال نمیکنیم، ما داریم در ظرف دایره مولویت و عبودیت یه مصداق بعث یا زجری ایجاد میکنیم، میگیم این دایره اندلوغلا وجوب سازه، حرمت سازه. باز هم در مقام استظهار از اغلایی، باز هم در مقام تبادر از فضای اغلایی. اسم اینو میذاریم ملازمه بیانه بالمعنی الاخص با کلام، یعنی ما اون کلام مدلول اصلیشو داریم که بعثه یا نسبت طلبی است یا هر چیه، میگیم این اگه بیاد توی این ظرف این مدلول رو هم ازش میشه گرفتا. مثلا وجود باید بله؟ نه اعتباری اشکال داره. اشکالش چیه؟ چرا اعتباری نیست؟ اغلایی اعتباری؟ اغلایی یعنی اعتباری اصلا؟ عقلی که اعتباری نیست که بر مدار علیت حرکت میکنه، شما اینجا علیت نداری اصلا، شما داری فقط توضیح میدی که در دایره اغلا
اینطور نیست که مثلا چیزی بحث کرده باشه.
نه ببینید، حساس اغلایی فقط وضع نیست، وضع لفظ برای معنا. ما چیزای مختلفی برای هم دیگه، برای روال و کار اغلاییمون به وجود آوردیم، بله از قسم وضع و لزوما لفظی نیست. مثل اعتبار ریاست، مرعوسیت، ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت و خیلی از چیزای دیگه ما اعتبارشون کرد، نباشه اونا از بین میرن. اینم همونه، مولویت و عبودیت توی این دایره، تو دایره عبد و مولا بس که اومد، یعنی وجود اغلا ازش وجود میفهمن. و این فلسفی و منطقی و اینها به معنای فلسفیش نیست. خب چند جاست من دارم بحث بکنم از اغلا، هی کم کم داریم میریم جلو. جای اصلیش هم اول ملازمات عقلی بازی کم توضیح میدیم، اینا بعد کم کم بیایم با هم جلو دیم. اولین بار اول که تصریح هم عرض کردم، اول علامات الحقیقه گفتم بحثش یک بار مفصل با تفکیک که موجود حقیقه از اعتباره. هی جلوتر هم که اومدیم نکات مطرح شده و کنار هم قرار
میگیره. تو کل اصولات یه اصولی هم مطرح میشه؟
کلش بله بله، تو کل اصول مطرح. بله.
این سوال هستش باید تو منطق جواب بده.
مرزش باید تو منطق روشن بشه. بله. که آقای مظفرم تلاش کرد روشن کنه دیگه. نه تو مشهورات ول مرد، حالا تو بابادی عقیسی دارم بحث میکنم، ولی فعلا صناعتشو ول کن، اونجا دعواست. به جهت مبدا تصفیقی آقای مظفر کلا مشهورات رو جدا کرده از یقینیات و مشهورات ول مرد الاخص رو، اون تعدیبات صلاحیه و تلوش رو، اینها رو از اون ساختار یقینی که توی منطق داشتیم میچیدیم جدا کرد. لذا اون یقینی که اول منطق داشتیم میگفتیم یقین من معنی الاخصه که خلاصه الناشی من العلت الموجبت له، که از علت و منطبق با علت خارجی و همین و حرفا، اینا فقط توی حوزه یقینیات کار میکن، دیگه تو مشروعات کار نمیکن. لذا مضافا میتونم که اینجا لا عمدت فی الا تطابق آراء لغلا تمام شد. حالا بعدا اینجا هم 30 صفحه دوباره برم تو اصول فقه جلد دو داریم، جلد یک جلد دو داریم، بعد هم تو جلد دو هم جلد یک تو اول ملازمات هم هستی، بیشترش تو جلد یک. لذا اونجا خدمت شما که عرض بکنم، آقای مظفر تفکیک کرد و اونجا گفت که اصلا ما اونجا صدق و کذب نداریم، اونجا حسن و شنیع داریم، خود ایشون جدا کردن از هم. حالا اینکه چقدر بعدن بر مدار حقیقت و اعتبار موندن سرشون، تمام کسانی که شاگردای اصفهانی بودن حواسشون به این هست همشون، همه کسانی که شاگرد مهما اصفهانی هستن متوجه این معنا هستن. این معنیش نیست که تو کل اصولشون تونسته اینو گسترش بدن، ما این که هی برامون پر رنگ تفکیه حقیقت از اعتبار را، نه اینطوری نبود. میگم رفی دوباره توی صناعتش بذار بحث خودشو، بعضی میگن اشبه به مقالط هست، بعضی میگن بعد ببینیم که چطور اصلا، مخصوصا که این آقایون که کل اصول رو بر اساس قیاس پیریزی کردن و آی اصفهانی و به این سادگی نیست. میگم توجه داشتن به این باز آسون نیست با اینا.
این صورت قیاسش معلوم
نیست دیگه. بله بر همین گیره همینه دیگه. حد وسط اصلا حد وسط معنی نداره توی اعتباریت. اما متحره تو هم پاورقی فرمود معنی نداره اصلا. حد وسط اصلا مدارش علیت
کلا ما تو فرق
پایین هستم. نه حالا با آها همین که میخوام بگم پس یه چیز دیگه است اونجا مدارمون تطبیق چیه؟ آیا واقعا استدلاله؟ استدلال همون تطبیقه یا نیست؟ اونا باید بحث خودشو مطرح بکنیم. میشه دفاع کرد از کسایی که کار کردن توی مرحله. دلالت الاقتضا چیه؟ و هی ان تکون الدلالت مقصودتا للمتکلم به حسب العرف. عرفن میذارنش گردن متکلم. آها یه بار اول توی اصالت ظهور عرض کردم فضای ظهور فضای بین الاثنینیه، یعنی گردن این آقایی که تکلم کرد ولو کانه چی غیر قاصدن به هر دلیلی ولو حواسش نبود. این مدل از حرف زدن این بارها رو این محمولات میاره گردن تمام شد. این دایره اوغلاست. مثلا نمیتونی بعدن بگی حواسم نبود یا فلان بود یا فلان بود یا فلان بود. بار حقوقی میاد برات با حرف زدن به حسب العرف، به عرف مهمه اینجا. و یتوقف صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا او لغتا او عادتا علیها. به هر نحوی از صحت کلام متوقف بر اون لفظ یا معنا است. حالا یا عقلا متوقفه یا شرعا متوقفه یا عرفا متوقفه یا عادتا متوقفه.
یعنی برای ما اخص
نیست. او تو حجیت نه دیگه. من دیروز توضیح دادم که بله ظاهر عبارت آدمو گول میزنه. دیروزم گفتم دو تا قید داره مفهوم، یکی چی جمله ترکیبیه باشه، دو بیان المعنى الخاص باشه. هر کدوم از این قیدا که رفت دیگه مفهوم نداریم. اون مدلولی که میگیم دیگه اسمش مفهوم نیست، منطوق هم که نیست. اینایی که داریم میخونیم این سه تا، دو تاشون بیان المعنى الخاص هستن جمله نیستن، یکیشون ولو جمله هم باشه بیان المعنى الخاص نیست. اینا رو میگم آخر تو موقع حجیت دلالت های ثلاث ان شاء الله میخونیم. اولی و دومی بیان المعنى الخاص هستن ولی از نوع جمله نیستن، مفرد. دلالت اشاره بیان المعنى الخاص نیست لذا مفهوم نیست. گاهی مشکل عبارت با تعبیه یه لفظ حل میشه تو خود همون فضای نحوی یا لغوی هرچی. آره تو اقتضا همینه دیگه، گاهی اینه گاهی اونه، گاهی نه گاهی گاهی معنا رو در تقدیر بگیریم کافیه، خود لفظ لازم نیست، گاهی خود لفظ لازمه به جهت نحوی. لفظ مفرد یا معنای مفرد که لفظا معنا داره دیگه. بله
از خیلی مفهوم این ستا رو
بله
دلالت التزامی توی شروطش داشتیم که باید بیان المعنى الخاص باشه.
بله بجان لذا ما میگیم اینجا اهمه. بله این حرف درستیه. منظور ما همون هر لازمه برای معناست، منظور ما اینه مدلولیست که لازم معناست ولو کان غیر البیان المعنى الخاص، ولو بیان المعنى الخاص نباشه. بله دیگه الان میگیم غیر بیان هم میتونه لازم باشه. بله دیگه اومدی ولی دیگه نمیتونه مدلو التزامی منطق باشه.
یکی واسطش عقل و شرع و لغت
هم خب
واسطش نام کنه
اینها صحت عقلی شرعی لغوی یا عادیشون متوقف بر اون دلالت اقتضا هست. مثلا مثالا رو بخونم معلوم میشه. ببینید
مثلا اینه من اینجا بگیم مفهوم.
خب نه آیه زنده بوده، بحث میکنیم اما نپذیرفتیمش که. بحث یه مطلب، پذیرش یه مطلب دیگه است. آقا از وجوب صیغه افعل بحث میکنیم، شاید ثابتش نکردیم، لازم نیست حتما ثابت بشه که اینجا بیاد. من شأنها بیاد اینجا، حالا میگیم نه آقا این جزء مثالها قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ای در اسلام بین مسلمین ضرر نداریم، این هم آدم اذیت میشن، مصیبت میبینن، زجر میکشن. نه، نمیگه ضرر تکوینی نداریم، وگرنه کلام یک کلام اشتباهی میشه. لذا یصح صدق این کلام عقلا بر چی؟ که بگیم ضرر تشریعی نداریم، یعنی تشریع اسلام و تشریع احکام اسلامی موجب ضرر نمیشود. یا هر جا حالا ببینید خودش قاعده خودشی وحشتناک، تفسیرش مفصل در اصول ازش بحث میشه. یا اگر رسیدی به یه نقطه دارای حرج توی قاعده حرج یا ضرر، اونجا دیگه لازم نیست وارد اون ضرر یا حرج بشی اگه این ثابت بکنه اون رو. فان صدق الكلام يتوقف على تقدير الاحكام والاثار الشرعيه. آقا احکام و آثار شرعی ضرره که بار نمیشه، نه که اصل ضرر و تکوین ضرر تو اسلام نیست. معلومه که هست، او تو عالم طبیعت هست. لتكون هي المنفيه حقیقتا، تا این آثار شرعی اون متعلق واقعی لا باشه، منفی شده باشه. یعنی در واقع رسول الله از این جمله چی اراده کرده؟ آثار شرعی ضرر نیست در اسلام، بار نمی شود. نه اینکه دیگه خدا ضرر رو از بین مسلمین برداشت، نه این همه ضرر داریم، اونی که بر نداشته که معلومه بر نداشته. بله؟ همین احکام با آثار شرعی دیگه. لوجود ضرر و ضرار قطعا اندل مسلمین، قطعا ضرر و ضرار واقعی داریم. فیکون و نفی و لزرره به اعتبار نفی آثار شرعیه و احکامه. پس نفی ضرر این نفی آثار شرعیه ضرر. و مثله حدیث رفع، حدیث مهم رفع، رفع عن امتی مالا یعلمون و مستر رو علی و مک و مستکر رو علی و الخطع و النسیان. نه تا مورد اینجا رسول الله میفرماد رفع شد از امت من. مثلا دو تا موردش خطا و نسیان، یعنی واقعا امت پیغمبر خطا و نسیان ندارن؟ ما که همش نسیانیم، همش خطاییم، همش داغونیم که نه. میفرماد آثار شرعی خطا و بگو نسیان. لذا اگر اینو در تقدیر نگیریم، این دلالت ازش نفهمیم، دیگه صحیح نیست به جهت عقلی این کلام. حالا بعدا انشاءالله توی رسائل میکنید مفصل زیل حدیث رفت، توی اصول فقه هم، توی کتابای سطح هم داریم، توی بحث براءت تو رسائل مفصل از این بحث خواهد شد و اونجا بعد مفصل با همین سیاق کلام بتونیم معنی کنیم که پیغمبر اینجا چی رو نفی کرده، آیا از دل این براءت شرعی در میاد یا نه، و مالا یعلمون و فلان، این مالا یعلمون ازش براءت شرعی در میاد یا نه، اونجا مفصل بحثش. مثال آخر قول صلی الله علیه و علیه وسلم چی؟ یا علیه السلام لا صلات لمن جاره المسجد الا همسایه مسجد نماز نداره مگر در مسجد. در حالی که میدونیم اینجا دیگه شرعنه صدق کلام. فان صدق الكلام و صحته تتوقف على تقدير كلمه كامله. بعد بگیم لا صلات کاملتن لمن جاره المسجد، یعنی کسی که داره همسایه مسجد تو خونش نماز فرادا میخونه، نمازش ثواب کامل رو نداره، چون میدونیم به دلایل ضروری شرع که نماز فرادایی همسایه مسجد تو خونش چه صحیحه. لذا این زمانی میتونه درست بشه، بله، که این در تقدیر بگیره. و اگه در تقدیر نگیره وقت تعارض میشه، وقت میره توی باب تعارض با ادله دیگه که این اجازه این نماز رو داره.
شاید اینکه قرینه باشه، مثلا این حدیث توی فضای اینکه طرف خواست مثلا
احسن این نماز
در
خود شأن صدور این حدیث رو هم ببینیم به هر دلیل این کاملتاً اومده و در تقدیر درستیش میتونیم بله صحت او تتوقف علی تقدیر کلمت کاملتاً که چی؟ که محذوفتاً که حذف شده لیکون المنفی و کمال الصلات، تا او چیزی که نفی میشه نه اصل صلات بلکه کمال صلات، لا اصل صلات. مثال ثالث که هنوز هم روش دعواست، قوله تعالی واسأل القرية التي كنا فيها فإن صحته أقلن تتوقف على تقدير لفظ أهل. از روستا که نمیشه پرسید، که از اون شهر که نمیشه پرسید، از اهلش باید بپرسید. فیکون من باب حذف المضاف، از باب حذف مضاف، او الا تقدیر معنا اهل. آیه زنده بودی، یا لفظ در تقدیر بگیریم یا معناشو. فیکون من باب المجاز فی الاسناد، هر کدومو بگیریم یه مدل میشه. آقا اهل بعد در تقدیر باشه، خب چرا نمیشه از روستا پرسید؟ اتفاقا اینجا مثلا مفسر بزرگ آیت الله جوادی فضاله الله و اقوا شان ایشون میفرماد که بابا اصلا عقلا اتفاقا روستا شهادت میده، در دیوار شهادت میده، همه جا شهر با پیغمبر خدا حرف میزنه، مشکل نداره. ما ثابت کردیم در فلسفه ملا صدرا که سطحی از شعور و درک و حیات و همه خیرات و تمام مراتب عالم داره. مثلا همه مراتب عالم وجود داره، همه مراتب عالم حیان، همه مراتب عالم شعور دارن، همین مراتب عالم متکلم هم، سامع هم، بصیر هم و همه این. ولی هم امام و هم مرحوم علامه طاهره میگن نه، ولو همه اون حرفا درست باشه، اما شما در مقام تخاطب عقلایی هستید. قرآن مخاطبش صدر المتعلهین و ابن عربی نیست، قرآن مخاطبش عموم مردم. و فسأل القریه، باید اهل در تقدیر بگیم. عروسا نمیشه پرسید، برو روسا رو پرسید، میشه پرسید یا نه؟ برو ای دست دیوار رو پرسید، برو. همینه، شما باید مایه تخاطب عقلایی رو اول درست کنی بعد صعود کنی. لذا ارزشمندی تفسیر المیزان به اینه که توجه داره اون مؤلف این کتاب به تمام ساختارهای ظهوری عرفی و از دل اوناست که معارف الهی رو در میاره. کتابی داره مرحوم علامه طباطبایی، یکی از بهترین کتاب‌های موجود الان، از بین کل اون چیزایی که یسلق و خلاصه علیها الکتاب و کل اون اشیا، یه این از بهترین کتابی هست. به زبان فارسی هم نویسه، چون قرآن در اسلام. نمیدونم خوندید یا نه، دیدید کتابو؟ بسیار فوق‌العاده است این کتاب، یه دوره تلخیص تفسیر المیزان به جهت قرآن شناسی. فوق العاده است این کتاب، فوق العاده. ایشون نوشته برای آمریکا، این شیعه در اسلام هست که پایه دو خلاصه منفجرش میکنه، هیچی ازش باقی نمیمونه. این قرآن در اسلام کنار شیعه در اسلام نوشته شد. من یه معرفی فارسی از این کتاب، یه معرفی از این کتاب نوشتم، اون میفرستم بهتون توی این گروه مشاوره بذارید مفصل که چطوری نوشته شده، اصلا از کجا اومد، کی اومد به علامه پیشنهاد داد. یکی از اساتید یک دانشگاه آمریکا که کارش شناخت ادیان و مذاهب و اینها بود، اومد ایران و گفت من نمیخوام از ترجمه ها استفاده کنم، میخوام مکتب تشیع رو از زبونی یکی از کسایی که مهمترین این مکتبه بشنوم. رفت پیش مرحوم علامه طباطبایی، علامه طباطبایی براش دو تا کتاب نوشته که شیعه در اسلام، فوق العاده کتاب خوبیه، یکی هم قرآن در اسلام. و تا اون وقت از زبان یک شیعه اسلام اونجا تشیع اونجا معرفی نشده بود، معمولا از زبان اهل سنت تشیع معرفی شده بود. لذا خیلی کتاب ارزشمند. خود سید حسین نصر هم همون زمان ترجمهش کرد به انگلیسی و حالا میگن که هنوز هم مثلا محل نظر رو تدریس بشه. بسیار کتاب خوبیه. ولی خواستم برای عرض کنم یه بحثی داره ایشون اونجا تحت عنوان ظاهر و باطن قرآن، که در خود تفسیر المیزان هم این بحث ذیل بله حالا الان یادم نمیاد کجای تفسیر المیزان بود، ذیل تو خود تفسیر المیزان هم هست ظاهر و باطن، غیر از بحث محکم و متشابه اونجا هم هست. خیلی عالی علامه اونجا توضیح میده، اثبات میکنه ضرورت این که قرآن باید ظاهر و باطن داشته باشه. و شما زمانی میتونی بری تو بطون قرآن که ظهور حل کرده، ظهور مثل قفل اوله، باز کن برو داخل. نمیتونی باطن قرآن رو یه طوری معنا کنی که مخالف ظهور باشه. این المیزانه که لا یوجد عینن ولا اثرن مثله فی الاسلام و المسلمین، حتی الان نیست، واقعا نیست. حالا ما حتی استقرارات هم نیست داره هایی که دیگه مشکل بشه. اینه که شما میتونید ظاهر عبارت قرآن رو بفهمی با همون قواعد اولیه اوغلایی. این علامه طباطبایی در المیزان ببینید اولش میگه شما ادبیات رو در یه حد خوبی، در یه حد بدیهی که انسان عرب زبانی باشی و فهمهای بدیهی اوغلایی هم داشته باشی بشین پای قرآن، بعد کم کم جلو میری و نباید فهم اولیه قرآنی طوری باشه که اون آدم اینو نفهمه. لذا تو نگاه اونا که خودشون سلطان این بحثان که همه عالم شعور داره و حیات داره و سمع و بصر و همه اینا، همینا خود الله اینا یاد ما داده، یاد همه داده، میگم میدونیم اینا هست، اما این آیه باید توی ظهور عرفی معناش کنه. فان صحته عقلا، این کدوم عقل دیگه؟ این عقل صدرایی نیست، این عقل چی بگم اسمشو چی بزن، این عقل خلاصه زیر این سقفه، عقل نیموجبیه، این عقل معمولیه که فکر میکنه همه عالم که جمادات هم دیگه حرف نمیزن، ولی همین عقل مخاطب قرآن، این عقل صدر متعلقین در ظهور اولیه. بله هی میریم جلوتر نکات خیلی خلاف ظهورش نمیش. نه نه. نه میشه نسبی. نه. نه. او یه حرف دیگه است. باز استعمال است فی اکثر هر دوش ظهور داره. شما داری میگی فیلسوف میگه نه این نیست اونه. تعارضی توش نیست. نه دیگه شما یه فیلسوف میگه نه اینجا اهل در تقدیر نگیر میگه بگیر. اولا کدوم لفظ استعمال در اکثر شده این اولا نشون بده. یک ثانیاً به فرض که شده باشه این دوتا باید هر دو صحیح باشه، نه اینکه فیلسوف میگه نه بابا دیوار که
فیلسوف نمیگه مثلا اینجا نمیشه اهل در تقدیر، یکی مثلا خیلی دقیق در
مخواهیم
خود
فرگیم اینو باید باز از دل ظهور در بیاره، به درد خودش میخوره یه حرف راجعه این حرف به درد شخص خودش میخوره، میشه تفسیر به رأی، میشه همون چیزی که علامه اول علمیزان میگفت کار رو نکنید، یه سری مبادی تصدیقیتون نیارید به زور به قرآن غالب کنید، نه بیاید قرآن خودش اونا رو میده. آیه ملا صدر کی گفته که وطن الجبار تحسب ها جامعتن و یه تمار رو مرسا به این حرکت جوهری کی گفته؟ آیه حرکت جوهری نیست، نه اگر هم هست بریم به تدریج تو علامه همه حرکت جوهری توی ثم جعل ثم خلق النطفه علقه فخلق النطفه بله مضغه فخلق المضغه عظاما فكسرنا العظام لحما توضیح میده در تفاوت خلق و امر، اما از تر الجبال تحسبا جامدتا چیکارش کنه حالا؟ بله چی شده؟ نه حالا یکی بعد چطوری میشه تعمیمش داد اینا سر جاش، ولی به ترال جبال تحسب آیا ظاهرش اینو میرسون؟ اگر جوهری کجا بود؟ حالا آیا ملا صدر تو اون اشراقات اینه این اشتباه؟ نه اسمش تفسیر نیست، حالا من نمیگم اون حرف غلطه اکثرشون درستن، اما اسم این تفسیر نیست، ایشون میگه چیز دیگه اسمشو بذار چه میده تفسیر نه؟ جناب ابن عربی که مثلا مکاشفاتی دارد یا عرفان نظری و فلان اینها قرآن رو که میرسید آقا این عرفا وقتی که خیلی مقامشون شامخه اونا قرآن باشون حرف میزنه، برید بعضی از اصلا واقعا از زبون آدم بالاتر و از فکر ماها بعضی از عبارات آیه حسنزاده رو برید ببینید، شون میگه سوره فتح برام نمایان شد، اصلا اومد بالا خودش، شما معتقد قرآن حقیقت داره دیگه، اینا که اصلا فازشون چیز دیگه هست، اما الان میگه همه فازاتون قبول، اینجا تفسیر کنید و اینه که طباطبایی با همه فرق اینه، یعنی همون کسی که تو عرفان استاد آقای پهلوانیه و آقای پهلوان اونطوری شیفتشه تو اون مراتب و درجات و تو فلسفه اونطوری آقای مطهری دیگه نمیتونه، میگه 100 سال دیگه بعد بگذره که حرفای آقای طباطبایی رو بیان بفهمن، و تو اصول شاگردای اصفهانیه و تو علوم دیگه هم خودش استاده که حالا بماند، توی تفسیر و فقه میگه ببین اینجا جای ظهور و ابرانو درستش کن، بعد میریم تو هر جا که خواستی، بعد تمام معارف حقیقی حکمت متعالیه رو تقریبا خیلیشو ثابت کرده در علمیزم علامه طباطبایی، بدون اینکه از روال عادی خودش در تفسیر تخطی کنه. این میشه ارزش. این بعد تو فلسفه هم همین کارو کرده. اولین کسی که تونسته توحید قرآنی رو بدون مقدمه ثابت کنه. میدونید یه برهانی مشهور بین فلاسفه به نام صدیقین، الان اگه کلام و اینا هم میخونید احتمالا بهش میسید، یه بحثی دارن که الذین یستشهدون به علی لا به غیره، اونهایی که بر خدا استشهاد میکنن، برهان میارن، خدا رو ثابت میکنن به واسطه خود خدا، نه به واسطه مخلوقات. بو علی اینجا میگه برهان من صدیقین، امکان وجود. ملا صدر میگه شرمنده هستم، کجا بو هستم، خراب میکنه همه چی. برهان من صدیقینه که امکان فقریه، همه اینا درستن، هی دقیقتر میشه. علامه طباطبایی جلوتر دیگه برهان صدر درسته اما مقدمات داره. ما در قرآن داریم که اف الله شک کن فاطر السماوات، اصالت وجود چرا میذاری مقدمش، خودش پدر جد همه در میتونه اثباتش کنه. لذا ایشون برهانی میاره بر اثبات وجود واجب بدون هیچ مقدمه، هیچ مرزش، فقط سفسطه است. همین میگه از سفسطه بیا بیرون خدا ثابت میشه. عبارت تو نهایی همینو نیورده ایشون، تو نهایی هم برهان ملاحادی آورده که یکم کوتاه‌تر از صدراست. توی اصول فلسفه اولین بارش اونجایی که الان واضح هست که آوردن مقاله 14، آقای جوادی هم توضیح خیلی خوبی داده، آیت الله جوادی، از این برهان در کتاب توحید در قرآن صفحه 200 به بعد، خیلی توضیح خوبیه، خیلی ارزشمند. لذا مسئله قضیه تکلیفش اینطوره. یا از باب حذف مضاف بگیریم یا عهد در تقدیر بگیریم و مجاز فی الاسلام باشه که دیگه تو بلاغت خونیم. مثال رابع، بریم یکم جلو. قول مثال رابع که چی آقا؟ قولهم اعتق عبدک عنی علی الف، عبد تو از طرف من آزاد کن به 1000 درهم یا به 1000 دینار یا به 1000 دلار. نمیشه که لا اتق الا فی ملکن، زمانی میتونی عبدی رو اتق کنی که چی؟ اول مملوک تو شده باشه. اینجا هم میگیم نه، فان صحت هذا الكلام شرعا، شرعیه صحیح این کلام، تتوقف على طلب تملیکه اولا له بالالف، به الفن، یعنی در واقع داره میگی ملکنی عبدک به الفن، بعد دیگه من خودم آزادش میکنم. در واقع اینه، لانه لا اتق الا فی ملکن، اتق فقط زمانی اتفاق میفته که ملکی وجود داشته باشه. فیکون التقدیر ملکن العبد به الف ثم اعتقه عنی، وقت از طرف حال میتونید بکالت باشه یه هرچی، از طرف من دیگه آزادش کنم. حالا باید ببینیم این زمانی که متکلم ما حکیمه یا هر کی حرف بزنه توی براش در تقدیر میگیم، در واقع اصلا حالیش نیست احکام خود. این دوباره بحثم، برای چه متکلمی ما دلالت اقتضا قائل میشیم؟ هر کی حرف بزنه اصلا طرف احکامو نمیدونه، اصلا عقل درست حسابی کلا نداره، هیچ. ما برای در تقدیر میگیریم یا نه؟ برای شارع دوستان قطعیه که محل بحثم است. مثال خامس، قول شارع، قول شاعر واقعا، نحن به ما اندنا و انت به ما اندکه راضن و رأی مختلفون. چی آقا؟ فإن صحته لغتا، آیه زنده بودی، این همون اینجا باز لفظه، تتوقف علی تقدیر رازون. آقا گفته نحن به ما اندنا و انت به ما اندکه، خبر نحن نیومده چون رازن خبر انت است، به خاطر دیگه حالا شعر دیگه این اتفاقاتش میفته. خبرا للمبتدا نحنو، لان راذن مفرد لا یصف ان یکون خبرا لنحنو، لذا بعد رازون هم در تقدیر باشه. مثال سادس، قولهم رأیت اسدا فی الحمام فان صحته عادتا. آقا نمیشه شیر اوور تو همون؟ بله آقا میشه، میشه شیر اوور تو همون، اما عادتا کسی شیر تو همون نمیاره. لذا اگر گفت که رأی تو اسدن فی الحمام، اینجا معنیش منظورش رجل شجاع، تتوقف علی ارادت رجل شجاع من لفظ اسد.
لا
مجال مثلا اثر زرتشت و اینجا همه جا میشه استفاده کرد، نباید به درک اونجا داشته باشه. الان مثلا میخوام شجاعتش اشاره کنیم،
نه خوشحب از جنگ برگشتن، این هم زده کل سپاه دشمن نابود کرده، الان میگن فلانی کجاست؟ میگه رأی تو اسدم فی الحمام، حتی در بسته بود، یعنی پشت در بود، من تو همون دیدمش، چون بعد تمام بدنش خونی شده بود، دیگه خود خودش میشد تو من خونی خوب در میاد. و جمیع الدلالات الالتزامیت علی المعانی المفرده، همه دلالات التزامیه بر معانی مفرده به شرطی که صحت کلام متوقف باشه، یعنی دلالت تنبیه هم میتونه باشه. و جمیع المجازات فی الکلمه او فی الاسناد، آیا مظفر میتواند مجاز فی الکلمه و مجاز فی الاسناد همه شون، مجاز مرسل و غیر مرسل، همه شون میان کجا؟ توی دلالت اقتضا. ترجو الى دلالت الاقتضا فا این قال قائل، اگه یکی بگه آقا این چه حرفیه؟ استعمال مجازی دلالتش مطابقیه، قرینه یه کاری میکنه که مستعملون فیه لفظ اسد دیگه بشه رجل شجاع. اگه گفتی که ان دلالت اللفظ علا معناه المجازی من دلالت المطابقیه، از دلالت مطابقیه، فکیفه جهلتون مجازم نوع دلالت الاقتضا، و چطوری میگه که دلالتش دلالت اقتضاه؟ اما زفر میگه نه، بله دلالت اون لفظی که استعمال فی غیر ما وضع له شده دلالت مطابقیه، ولی دلالت قرینه که باعث خروج این از معنای خودش شد دلالتش اقتضا. ببینید دوارتشون رو، ایشون میگه استعمال مجازی، شما بالا گفتید برمیگرد به دلالت اقتضا، از اقتضا ازش میپرسن که فانقال قائلون، یکی میگه که آقا نه استعمال مجازی دلالتش مطابقیه، یعنی چی؟ یعنی شما مستعملون فیه این لفظت که استعمال مجازی داری میکنی شده لفظ فلان، این لفظ یه معنیش اصلا معنیش دیگه شده، این دیگه اصلا قبلیه نیست که استعمل فی غیر ما وضع له، لذا این استعمال شده رجل شجاع، دلالت مطابقیشه، اصلا دلالت مطابقیش در استعمال مجازی میشه رجل شجاع. پاسخ هازا صحیح، بله اصلا دلالت مطابقیش رجل شجاع در مجاز، و مقصودنا من کون دلالت علی المعنی المجازی من نوع دلالت الاقتضا، این که گفتیم دلالت بر معنای مجازی از نوع دلالت الاقتضا چی آقا منظورمون؟ هو دلالت نفس القرینه المحفوف به الکلام، دلالت قرینه است، این کلام ما محفوف به یه سری قرائن یا قرینه ایه، اون قرینه یه نحو دلالتی دارد بر مجازیت کلام، در واقع دو تا دلالت داریم، یه دلالت مطابقی خود اون لفظ، یه دلالت التزامی قرینه، این دلالتی که قرینه داره ایجادش میکنه دلالت التزامی. الا ارادت المعنى المجازی من اللفظ لا دلالت و نفس اللفظ علیه به توسط القرینه، این جمله آخرش هم بخونم که بل خلاصه، آقا این مهمه، خلاصه دلالت اقتضا چیه؟ ان المناط فی دلالت الاقتضاء شیئان، دو تا چیزه، الاول ان تكون الدلالت مقصودتن، اول اینکه دلالت باید مقصود باشه، آقای زنده بودی، آقای سید بزرگوار، آقای عباسی، مقصود بودن بعداً می‌بینیم که همون بیانیه به معنی اخص بودن هست، یعنی ما می‌تونیم گردن متکلم بگذاریم این رو، و ثانی ان يكون الكلام لا يصدق او لا يصح بدونه، کلام ما صادق نیست و صحیح نیست بدون این دلالت اقتضا، ولا يفرق فيها بين ان يكون لفظا يفرق فيها بين ان يكون لفظا مزمرا او معنا مرادا حقيقيا او مجازيا، چه اینجا لفظی باشه که مزمر باشه و بعد ظاهرش کنیم، چه معنایی در تقدیر باشه، این بحث ما جاریه، چه در حقایق چه در مجازات، بحث ما آقا جاریه. دلالت و تنبیه استانی و تسمى دلالت الایما، دلالت الایما و هی کل اولا فی اشتراط القصد عرفن، شرط اولو داره که چی؟ ان تکون مقصودتن ولیکن من غیر ای توقف صدق الکلام او صحته علیها، اما اینطور نیست که اگر این نباشه کلاممون غلط بشه، نه بلکه چیه؟ و انما سیاق الکلام ما یقطع معه به اراده ذلک لازم، سیاق کلام یه طوریه که با اون قطع حاصل میشود برای ما که چی؟ اون لازم رو اراده کرده. ببینید دلالت تنبیه اینه خدمت شما که عرض کنم تلفظ و استعمال ملزوم و اراده لازم، اون لازمه دنبالش میاد و قطع میکنه انسان به این که اون لازمه هست، او یستبعد عدم و ارادته، یا خیلی بعیده که این اراده نکرده باشه، یعنی ولو قطع هم نباشه ولی یه اطمینان توش هست. بعد انشالا بعد یه بحثی بکنید در حجیت اطمینان در قصور، حجیت اطمینان این خیلی بحث جدیه و شاید بشه برای شما حجیتی درست کرد. اطمینان قطع نیست تا احتمال خلاف توشه ولی شاید بشه برای شما حجیتی که میشه. و به هازا تفترق عن دلالت الاقتضا. به چی تفترق عن دلالت الاقتضا؟ فرقشون چی شد آقا؟ که صدق کلام متوقف بر این نیست، لانها کما تقدمه یتوقف صدق کلام او صحته علیها. قبلا گفتیم که صدق کلام و صحت کلام متوقف بر اونه. خب یه جلسه دیگه هم بود که بعد آخر تو فی موقع فی حجیت هذه دلالاتشون توضیح میده، ولی خب چون چند بار گفتم دوباره هم میگم، ما مضافه معتبره که دلالت اقتضا و تنبیه ملازمشون بیان به معنی اخص دلالت اشاره نیست، لذا هم دلالت اشاره رو از صغرای اصالت ظهور ایشون نمیدونه.
دلالت سیاقی چی بود؟
همین سه تا به هر سهشون میگن دلالت سیاقی، به هر سه اینها میگن
در...
بله؟
دلالت
نیست نه چی گفته؟ دوباره تو عبارتی که توضیحش دادم ها عبارت چیه؟ چیا؟ امون چند دومه؟
ده
همه خب چیه؟ مجازه دیگه، می گفت مجاز نیست. نه اصلا زیر همون بود که وارد بحث مجاز شده شون. مجازه دیگه مشکل نداره. شیر بندی زیل همون اون بحث آی قدیمی هستش رو آی مدرسی ها زیل همون اون بحث رو ایشون بله؟ از قبلش بخون دو تا قیده، دو تا قیده نشون هم بده. ان المفهومه چی؟ گفت چی؟ مدلول الجمله ترکیبیه خب؟ یک دو و الملازمت فیه البینه توی من نبخ هست. حالا هر کدوم از این شرط ها که نباشه مفهوم نداره، لازم نیست دو تاش نباشه، میتونه بینه به من نبخ هست باشه ولی مفرد باشه، بازم مفهوم نیست. مثل چی؟ مثل دلالت تنبیه و اقتضا. میتونه بیان بالمعنی الاخص نباشه و جمله ترکیبیه باشه، بازم مفهوم میتونه درایتش کنه. دو تا شرط هر کدوم نباشه از حالت مفهوم میاد بیرون. آخسته نباشید. از جلسه مفهوم وصف تا دیروز رو برام اگه جدا کنید برام مفهوم بگیرم مفهوم وصف